خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در قوس نزولی و قوس صعودی بود که فیض از مرتبه غیب ذات تنزل میکنه، یکی یکی عوالم رو پشت سر میذاره تا به ادنا مرتبه عوالم که دنیا باشه میرسه و از اینجا قوس صعود شروع میشه. یعنی نطفه انسان بذر و تخم این قوس صعوده که از اینجا تکامل صورت میگیره، انسان بالا میاد، مرتبه جمادی، مرتبه نباتی، مرتبه حیوانی، بعد میرسه به مرتبه انسان و مقامات انسانی، یعنی معارجی که انسان پیش رو داره تا به اون نقطه آغازین متصل بشه، که اون انسانی که به اون نقطه آغازین خلقت متصل میشه رو اصطلاحاً میگیم انسان کامل یا خلیفت الله، که دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی و این انسانه که انسان کامله، اینه که انسانه. وقتی عرض کردیم خدمت عزیزان که در روایات ما در تعاویل قرآن اومده که مراد از ناس ما اهل بیتیم، مراد از ناس در قرآن ما اهل بیتیم که نحن الناس، چرا که انسان اونها هستن، اونها هستن که انسان واقعی هستن، بقیه مردم قابلیت این رو دارن که انسان بشن، یعنی صرف قابلیت هن، مثل مرغ و تخم مرغ، تخم مرغ قابلیت این رو داره که مرغ بشه ولی بالفعل مرغ نیست. انسانها هم قابلیت این رو دارن که انسان بشن اما بالفعل انسان نیستن. لذا در بسیاری از موارد قرآن وقتی ناس گفته میشه منظور انسان کامله. آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همون جوری که ناس ایمان آوردن. ناس مردم ایمان آوردن، نه، منظور همون جوری که انسان کامل ایمان آورده، چون ایمان ناس که به درد نمیخوره، ایمان بقیه مردم، چون آیه قرآن میفرماد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، ایمانشون به شرک آلوده است. خداوند که دعوت نمیکنه به چنین ایمانی مردم رو، دعوت میکنه به بهترین ایمان، خالصترین ایمان که ایمان انسان کامله. پس آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید آنگونه که ناس ایمان آوردن، یعنی آنگونه ای که انسان کامل ایمان آورد، آنگونه ای که اهل بیت ایمان آورده اند. یا مثلا میفرماد که لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینا به باطل اموال ناس رو میخورن، که منظور مال انسان کامل رو میخورن، که زمین اولا از آن امامه و کسی که غیر اهل ولایته از روزی زمین استفاده میکنه روایت داریم قاصبه. و یکی دیگه منظور خوردن خمس و سهم امام و اینهاست، که اموال ناس رو، یعنی اموال متعلق به اهل بیت رو به باطل میخوره. حالا ناس خیلی دقت داشته باشه انسان، همونجوری که جامی بارها عرض کردیم شعرشو که میفرماد حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. تعریف انسان در میان عامه مردم اینه که یه حیوانیه که ایستاده است، پهن ناخن برهنه تن از مو، به دو پا ره سپر به برزن و کو، هر کرا بنگرن که انسان است به گمانشان رسد که انسان است. ولی آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خشک لب به ساحل فرق، متحد با حقایق جبروت، مشتمل بر رقایق ملکوت. این انسانه، نه هر کسی که بینید یه سرد و گوشه فکر کنی این انسانه. خب و این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. این انسان، خب بحث در قوس نزولی و قوس صعودی بود که پیامبر اکرم نردبان قوس صعود، نردبان قوس صعود، همون جوری که امیرالمؤمنین پاشو گذاشت رو شانه رسول الله که بت‌ها رو بشکنه، پا گذاشت رو شانه پیامبر. این که پا میذاره رو شانه پیامبر رمز درش که امام صادق علیه السلام فرمودن مطالبی رو که پیامبر یک نردبان تکامله. تا حالا هر کسی چقدر از این نردبان بتونه بره بالا، بالاترین مرتبهش اونی که امیرالمؤمنین رفت که پا گذاشت رو شانه پیامبر. و پیامبر در عالم خارج اگه بخوایم پیامبر رو کتابت کنیم میشه چی؟ قرآن. قرآن پیغمبر کتابت شده است، نوشته شده است. خب ما چقدر از این نردبان قرآن بالا رفته ایم؟ یعنی چقدر از نردبان پیامبر بالا رفته ایم؟ چقدر انسان قرآنی شده ایم؟ به همون مقدار از این نردبان، از این سلم بالا رفته ایم. خب یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور می شود از آسمان به سوی زمین، ثم یعرج الیه، سپس دوباره عروج می کند به سمت آسمان. یه نکته اینم اینجا عرض کنیم، مطلب قرآنی. عزیزان می دونن آسمان، سما در عرب اونیه که بالا سر انسانه، اما آسمانی که باران از آن نازل می شود با آسمانی که وحی از آن نازل می شود فرق می کنه. آسمانی که بارون ازش می باره با آسمانی که وحی از او تنزل می کنه متفاوته. اینو در ذهن داشته باشیم. حالا دیگه در قرآن که کار میکنید این نکته رو داشته باشید. ثم یعرج الیه، دوباره عروج میکنه به سمت آسمان، به اون مرتبه نخستین. فی یوم، عروجش در روزیه. کان مقداره الف سنه مما تعدون، که مقدار آن هزار سال است از آنچه که می شمارید شما. هزار سال شمارشی شماست، روزش هزار سال شماست. پیرامون این قبلا توضیح دادیم در مورد زمان غیر عالم ماده. چون میدونی زمان در اینجا بر اثر، یعنی شب و روز، شب و روز بر اثر چرخش زمین به گرد خودش، و فصول و ماه و سال بر اثر گردش زمین به گرد خورشید به وجود میاد. حالا جایی که نه زمین باشه، نه چرخش زمین باشه، نه این حرفا باشه، پس دیگه روز و شب و سال و ماه و اینا معنا چه معنایی میده؟ این که میگیم لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر از هزار ماه است، یا میفرما در روزی عروج میکنن که هزار سال شماست، روز چیه این روز؟ یعنی این روز ما نیست که داریم زمین به گرد خودش میچرخه. یا مثلا در حدیث آمده که ان الله خلق الارواح قبل الاجسام به الف عام، 2000 سال قبل از اجسام ارواح آفریده شدن. 2000 سالو خب ما اول از کی حساب کنیم؟ 2000 سالو از الان حساب کنیم میشه زمان حضرت عیسی، اون موقع آفریده شدن. اگه زمان حضرت عیسی رو بگیریم میشه زمان مثلا حضرت موسی. اگه زمان حضرت موسی رو بگیریم کی باید مشخص کنیم برای خلقت ارواح؟ و اصلا در عالم ارواح شب و روزی مگه هست که بخواد سال پدید بیاد که 2000 سال قبل از خلقت اجسام آفریده شده باشن؟ و یا ایام آخرت، روزای آخرت چجوریه؟ اونجا که از شمس و کف برد، جمع شمس و القمر، این نظامی که ما اینجا میبینیم که دیگه اونجا نیست. پس روز قیامت یعنی چی؟ ایام قیامت یعنی چی؟ یا همین آیه‌ای که می‌فرماد در روزی که مقدارش 1000 سال است، بعد آیه پایین می‌فرماد من الله ذل معارج تعرج الملائکه و روح الیه، عروج می‌کنن ملائکه و روح به سوی او، فی یوم، در روزی که کان مقداره 50000 سنه، که مقدار آن 50000 سال است. خب اینها یعنی چی؟ این چه روزی 50000 ساله؟ یعنی بازم چرخش خورشید و زمین و این حرفاست که نیست. قضیه از این قراره، یک روز وقتی میاد برای ما، یک روز وقتی میاد، این روز شامل حوادث، وقایع، اتفاقات، خوشیها، ناخوشیها، یک بسته‌ایه که پر از این اموره. که طرف میگه امروز روز خوبی بود، امروز روز خوبی نبود، مثلا از این حرفا که میزنن مردم عوام الناس. حالا یوم همون جوری که قبلا گفتیم، روز بروز حقایقه. وقتی حقیقتی برای انسان آشکار میشه، حقیقتی برای انسان آشکار میشه، اون یک همون جوری که روز اینجا میاد و برای ما اموری آشکار میشه، از امور زندگیمون برامون پیش میاد، مرگ ها هست، زندگی ها هست، خوشی ها هست، بروز میکنه برامون، همون جورم از عوالم آخرتی، حقایق آخرتی وقتی برای ما بروز میکنه، اون میشه یک یوم، میشه یک روز. لذا مواطن آخرت رو تعبیر شده به ایام آخرت، مواطن آخرت تعبیر شده به ایام آخرت، که اون روزی که میاد این اتفاقات میفته، روزی که میاد این اتفاقات میفته، یعنی بروز و ظهور حقایقه نه اینکه دیگه اونجا هم بخوایم ماه و خورشید و کره زمین اینا رو در نظر بگیریم. حالا این که میفرماد در بعضی از جاها مقدار مشخص کرده، مثل اینجا میفرماد مقدار او الف سنت مما تعدون، هزار سال است از آنچه که شما میشه مرید، هزار سال شما هاست. لیلت القدر خیرون من الف شهر، از هزار ماه بهتر از هزار ماه. زمان در این عالم، اینا رو خوب عزیزان دل بدید بنویسید، نمیدونم حالا هر چقدر که حفظ کنید، زمان در اینجا بر اثر چی پیش میاد؟ بر اثر ضیق این عالم، تنگی این عالم. یعنی چی تنگی این عالم؟ این عالم به خاطر داشتن ماده طبیعی یک صورت رو در یک زمان یک صورت رو بیشتر نمیتونه بپذیره، و اگر اون ماده بخواد صورت دیگه‌ای رو بپذیره، صورت قبلی رو باید از دست بده. یعنی قنچه اگه بخواد گل بشه، باید قنچه بودنش از بین بره تا بشه گل. نمیتونه هم قنچه باشه هم گل باشه، چون ماده بیشتر از یک صورت رو نمیپذیره. خب برخلاف عالم عقلی که بر اثر تجرد داشتن مقام جمع داره، حالا وقتی عالم عقلی میخواد در این عالم پیاده بشه، این عالم نمیتونه بپذیره اونو، چون زیغ داره، ماده داره، لذا حقایق اونجا رفته رفته در اینجا پیاده میشه، صورتها یکی پس از دیگری از عالم عقلی اینجا پیاده میشن. مثال بزنیم، شما یک فیلم سینما رو که میبینید، یک حلقه فیلم داره، خب که اینو میذارن تو آپارات، آپارات عکس رو میندازه رو دیوار، در درون اون دستگاه این فیلم جمعه، اما رو پرده، پرده نمیتونه بپذیره همه اون صورتها رو در یه آن واحد، لذا باید یکی پس از دیگری این صورتها اونجا روی اون پرده پیاده بشه، یکی پس از دیگری اونجا رو اون پرده پیاده بشه. حالا این عالم طبیعت ظهور عالم عقله، ظهور لیلت القدره، ظهور تقدیرات الهی است، منتها به علت زیغ این عالم حقایق رفته رفته و در امتداد زمان پیاده میشن اینجا. خب حالا میفرماد روزی، اینو داشته باشید شما این مطلب رو، که البته این همین مطلب اگه بفهمید در بحث معاد خیلی کمک میکنه، در بحث معاد به انسان خیلی کمک میکنه که طرف میگه چجور من همه عمرمو در یه لحظه میبینم، عمر من 60 سال طول کشیده، در یوم الجمع همه عمرشو میبینه، چون اونجا دیگه صورت ماده به این صورت نیست که نپذیره صورت ها رو، همه صورت ها جمع میشه، و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر عملی که کرده حاضر میبینه، هر عملی که کرده اونجا حاضر میبینه. هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، در روز فصل شما و اولین رو جمع میکنیم، یعنی با حضرت نوح، با حضرت ادریس، از زمان حضرت آدم هر کی آمده در اونجا مجتمع با همه اعمالشون، با همه حوادث و وقایعشون که اینجا چند هزار سال طول کشیده پیاده بشه، اما در یوم الجمع اونجا جمعن، مجتمعن. حالا میفرماد فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، روزی که شما بخواید بشمارید هزار سال میشود. یعنی اون حقیقت رو اگه بخوایم بیاریم در عالم ماده به اندازه هزار سال رو پر میکنه. حقیقتیه که اگر اون یوم، اون روز، اون تجلی، اون موتن، اون مرتبه، اون مقام اگه بخواد بیاد پیاده بشه در عالم زمان، هزار سال رو پر میکنه. این رمز این داستانه، سر این قضیه انطباق زمانی که برای موجودات غیر زمانی مطرح میشه که مقدار هزار سال رو پر میکنه. یا میگن مثلا فلان سالک 50,000 سال راه رفته. 50,000 سال راه رفته یعنی چی؟ یعنی به مقامی رسیده که اگر اون مقام بخواد بیاد تو این عالم، مقدار 50,000 سال زمانی رو پر میکنه. اینقدر سعه وجودی داره، اینقدر سعه وجودی داره. یا دانستن بعضی از مطالب، دانستن یعنی اعتقاد، یعنی شهود، نه صرف لفظ و اینا رو نمیگیم ها، فهمیدن، به جان نشستن، 100 سال راهه. یعنی وقتی کسی این مطلب رو میگیره، به جانش مینشینه، 100 سال جلوتر از کسی که اونو نمیدونه، اونو نگرفته و به الفاظ و حرف و اینا هم نیست ها، اینا مال قلبه، اونی رو که قلب میگیره. حالا یه موقع انسان سر کلاس میره میگیره، یه موقع الهام میشه بهش میگیره، ولی منظورمون لفاظی و لفظ بازی نیست. چرا طرف گرفته واسه نمیتونه بگه، چه واسه طرف علومی رو دریافت میکنه که اصلا زبان نداره برای گفتن. خیلی ها هستن خطبهشون خوب نیست، سخنرانیشون خوب نیست، و تازه اونا این که خوبن خیلی ها نمیتونن بگن. خود افلاطون که دیگه افلاطونه، میگه من چقدر مطلب علمی دارم که هیچ دلیلی براش ندارم، چقدر مطلب علمی دارم ولی هیچ دلیلی نمیتونم اقامه کنم براشون. که منظور اون گرفتن غیر از حرف حرف زدن و نوشتن، و یه موقعی کسی خطیب خیلی توانایی، معاویه و یزید هم خیلی خطیب بودن، یزید دیوان شعر داره، دیوان شعرش هم بارها و بارها چاپ شده، خیلی شعرهای نمیدونم عاشقانه و فلان اینجوری هم گفته، خیلی سخنور توانایی هم بود یزید. معاویه هم همینجور، معاویه هم برای خودش خیلی سجع و قافیه درست میکرد و میگفت. یعنی به زبان داشتن و به حرف زدن و به حرف نیست، اونی چیزیه که قلب میپذیره. جناب عین القلزات همدانی از یکی از مشایخ خودش صحبت میکنه، یکی از پیران طریقش رو، چه پیری بوده، حالا به اسم چی اسمشو میگه، اون تا اسمش چون غیر نامعنوس بود در خاطرم نمونده. بعد میگه ایشون حتی حمد و سو غیر حمد و سوره شد بقیه قرآن غلط غلوط بخونه، یعنی سواد اونجوری نداره که بخواد رعایت این قوانین و اینا انجام، ولی او قرآن رو میفهمه و من که عین القضاتم همه قرآن رو نمیفهمم. من که عین القضاتم همه قرآن رو نمیفهمم، ولی او میفهمه قرآن رو. چون سواد داشتن علم، علم ظاهری ها، علم ظاهری اصطلاحی، اینها مثل زبان ترجمه‌ایه. یه کسی رفته زبان انگلیسی یاد گرفته، رفته انگلیس قشنگ حرف میزنه، خب دیگری دانشمند بزرگیه ولی زبان انگلیسی بلد نیست، هیچی نمیتونه بگه. خب وسط اونا هیچی نمیتونه بگه، در حالی که یه کسی که خیلی بیسواده ولی زبان انگلیسی بلده، مثل بلبل صحبت میکنه. این اصطلاحات و الفاظ و اینا هم اینجوریه، یه موقع طرف خیلی خوب سخنرانی میکنه ولی هیچ سواد علمی نداره، ولی دیگری اصلا بلد نیست حرف بزنه ولی سینش مملو و از علمه، که البته کامل اون کسیه که هم علم داره و هم میتونه بیان کنه. منظور اونی که اصطلاحات رو اشتباه نکنید ها، یعنی کسی که 4 تا اصطلاح بلد باشه فکر کنید که این پس عارفه. عرفان به اصطلاح و به زبان و حرف و اینا نیست. اینو میخواستیم بگید. خب به مثل یا به مثل نطفه انسانی که زبده عالم و صفوت و لباب و خلاصه آن است. نطفه انسان خلاصه این عالمه، زبده این عالمه. آنچنان که از ماست در مشک، به زدن مشک زبده آن گرفته می شود. ماستو میریزن تو مشک، میزنن و اون اسارشو میگیرن. عالم همچون مشکی است که از جنب و جوش و حرکات حیرت آور آن زبده‌ای به نام نطفه انسان، نطفه انسانی حاصل میشود. شما این جنب و جوش این عالمو نگاه کنید، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و تمام این حرکت‌های فیزیکی و شیمیایی که دم به دم در عالم داره رخ میده، تمام اینها به خاطر اینه که نطفه انسان به وجود بیاد. نطفه انسان به وجود بیاد، چون خلقت الاشیاء لعجلک، من برای به وجود آمدن تو همه رو آفریدم. خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، و تو رو برای خودم آفریدم. پس نتیجه گرفته میشه که پس ای انسان، خودت تو برای خدا آفریده شده ای، اشیاء برای تو آفریده شدن. پس نتیجه این میشه که تو سراغ اشیاء نرو، چون اونا برای تو آفریده شدن، نه اینکه تو برای اونها. تو برای چیز بالاتری آفریده شده ای، تو برای این آفریده نشدی که ساختمون سازی کنی، تو برای این آفریده نشدی که معمار خوبی بشی، جاده کش خوبی بشی، طلاساز خوبی بشی، مهندس خوبی بشی. تو برای این آفریده شدی که انسان بشی. حالا به خاطر احتیاجات دنیایی بلی یه کاری هم باید انجام بدی. فکر نکنی هدف از خلقت تو اینه که دکتر مهندس بشی. اینا برای تعیش روزمرته، برای که زندگیت بگذره، بقا داشته باشی. که در مورد رسول الله امیرالمؤمنین روایات زیادی داریم که میگه اینا خشت روی خشت نگذاشتن، اصلا برای این نیامدن اینجا، برای این نیامدیم که این دنیا رو آباد کنیم. حضرت مسیح به حواریونش میفرمود دنیا مثل یه پله که شما از روی او باید رد بشید برید. کسی به شما نگفت این پل رو تعمیر کن، این برای اینکه ساخته شو از یه رد چی برید، خرابه مال خودشه، درسته مال خودشه. از بس به ما خواستن از اون ور دیوار نیفتیم، حد وسط رو رعایت کنن، از بس از دنیا، نه مؤمن باید دنیا داشته باشه، از بس اینجوری گفتن مؤمنین فکر میکنن از برای این آفریده شدن، فکر میکنن آفریده شدن که ماشین خوب سوار شن، خونه خوب سوار شن. خب اینا که کافران که این کارو میکنن، 50 سال 60 سال توی دنیا باید خودمونو به کمال برسونیم، از اینجا بریم. اینجا مسافر خونه است، اینجا دار قرار نیست. که حالا الان آمریکا ابر قدرته، زمان قدیم روم ابر قدرت بود، زمان قبل از او ایران ابر قدرت بود، مصر ابر قدرت، همه بوده، همیشه دنیا دست دنیادارا بوده و مؤمنین زیر دست بودن و رفتن، هرچی بود پیروز شدن نشدن فلان شدن. این اتفاقات که همیشه تو این مسافرخونه بوده، 50 سال 60 سال 70 سال تو این نشأه باید زندگی کنی، خودتو برای ابد، برای ابد بسازی و بری. نکنی این موقع مشغوله برای بچم خونه بسازم و برای شیطان. مؤمنین رو روایه قرآن یا ایها الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، به مؤمنین اینجوری میگه، یا ازواجکم و اولادکم، زن و بچه شما یا مال و فرزندان شما دشمنان شما هستند. ای مؤمنین، یعنی زبیر، طلحه و زبیر امیرالمؤمنین فرمود پیوسته با ما بود تا موقعی که پای پسرش اومد وسط، پسر نابکارش بزرگ شد، به خاطر بچهش از امیرالمؤمنین جدا شد، قرار گرفت روبروی حقیقت. یه موقع گول نخوری من باید هوا بچه‌مو داشته باشم و زندگی بچه‌مو درست کنم و ما هست برای چیز یوم ينفخ في الصور فلا انساب بینکم، در سور که دمیده میشه تمام این نسبت ها میره، پسرم و پدرم و برادرم و خواهرم اینا میره اونور. این خبران نیست که این برادر منه، این بچه منه، این فلان منه. یه موقع طرف بچهش گولش میزنه، یه موقع زنش گولش میزنه، یه موقع دنیا گولش میزنه. کل ما شغل و کن الله تعالی فهو و سنموک، هر چیزی که تو رو از خدا بازت بداره بوت توه، پسرت، دخترت، همسرت، هر چی که میخوا باشه. گول نخوریم یه موقع، نمیگم کار نکنیم برای امرار معاش، مؤمن باید تلاش کنه، ولی اینو بدونیم این برای اینه که این 60 سال زندگی رو خودمون رو به کمال برسونیم، کار میکنیم که تو این 60 سال گرفتار نشیم، نه اینکه برج روی برج بذاریم، خونه روی خونه بذاریم. رسول الله نمیدونست خونه قشنگ خوبه، امیرالمومنین میفرماد، میگه روزی رسول خدا آمد دید فاطمه یه پارچه رنگی آویزان کرده، برگشت تو خونه نیامد، گفت آل محمد رو به این حرفا چی کار. صلی الله علیه و آله. منظور یه چیزو میخوام بگم، خونه داشتن، نمیگیم خونه داشتن بده، ماشین داشتن بده، اشتباه تلقی نشه. دلت باید برای جای دیگه باشه، دل به خونه و بچه و ماشین و این حرفا ندی. ماشین داشته باشی سوارشی خیلی خوبه، به قول حضرت امام میگفت استفاده کن، چرا دل میبندی؟ استفاده کردنش بد نی، دل بستنش بده. اینکه ذهن و فکرت همش دنبال این باشه که اینو چی کنم اونو چی کنم، دل فارغ نشده از دنیا دیگه. تمام این جنب و جوش اینه که نطفه انسان به وجود بیاد، زبدگیری بشه، که از جنب و جوش و حرکات حیرت آور آن زبدهی به نام نطفه انسانی حاصل می شود که بعد از همه آنها و اساره همه آنهاست. اساره همه این، اون اساره، چون می دونید از فشرده میاد، که اصلا عصر اساره از همین مثلا اعصر و خمرا آیه قرآن میگه خمر میفشورم. در خواب اون زندانی که به حضرت یوسف که میفشورم خمرا برای آنان، که اساره اون فشرده شده، فشرده شده نظام خلقت نطفه انسانیه و در وی قوای عالم جمع است. همه قوا تو این جمعه. ببینید در نطفه گرگ چی جمعه؟ گرگ بودن. ولی سگ بودن هم توش هست؟ نه. گرگ گرگزاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. گرگ جای سگ رو نمیگیره، گرگ جای کبوتر رو نمیگیره، گرگ نمیتونه کبوتر بشه، گرگ نمیتونه شیر بشه، گرگ نمیتونه انسان بشه. اما انسان چی؟ انسان میتونه گرگ بشه، میتونه سگ بشه، میتونه پلنگ بشه، میتونه کفدار بشه، میتونه همه اینا بشه، میتونه انسان بشه، میتونه فرشته بشه، میتونه شیطان بشه، میتونه بدتر از شیطان بشه، چون انسان دیگه. همون جوری که میگیم از سلمان و خیر من جبرائیل، سلمان از جبرائیل بالاتره، از اون ورد روایت داریم که عمر هر جا که در قرآن اسم شیطان هست تعویلش اون دومیه. در هر سو که بره چون انسانه، جامعیت داره، در هر رشته‌ای که بره از افضل از اونها میشه، تو حیوانیت از همه حیوانا میزنه جلو، در شهوترانی هیچ حیوانی به پای انسان نمیرسه، در غضب هیچ حیوانی به پای انسان نمیرسه، نه گرگ نه پلنگ نه فلان. همونجور در خوب بودن هم هیچ فرشته‌ای به پای انسان نمیرسه. در مورد ابا عبدالله الحسین در دعای چی؟ زیارت ناحیه داره که و عجبت من صبرک ملائکت سما، از صبر تو فرشتگان آسمان تعجب کردن. از فرشته میتونه برتر بشه، چون قوای عالم در این جمعه، در این نطفه، که یک کلمه موجز و مختصریست که معنای بسیار بلند در آن نهفته است. یک کلمه است، اما کلمه چیه؟ تامه است، کلمه تامه. یه موقع طرف یک ساعت سخنرانی میکنه، یه دوزار از تو حرف این نمیشه مطلب پیدا کرد. یه دوزاری بگه آقا این یه دوزاری به درد من خورد، یک ساعت پا سخنرانی این آقا نشستم، این یه مطلب رو گرفتم. ولی یه کسی یک جمله میگه و یک دریا مطلب درش هست. خب حالا انسان اون کلمه ایه که کلمه تامه است، که همه معانی در این یک کلمه است، هم تمام معانی در این یک کلمه به نام انسان خلاصه شده. عارف شبستری گوید درون حبه ای صد خرمن آمد، درون یه حبه صد تا خرمن آمده. چجوری؟ ها؟ چجوری درون یه حبه صد تا خرمن میشه جمع بشه؟ شما یه تخم هندونه رو میکاری، کشاورزی کسی اینجا بلده؟ نه؟ بلدید؟ یه تخم هندونه بگیره چند تا هندونه میده معمولا متوسطش؟ پنج تا؟ پنج تا. تو هر کدوم از این هندونه ها چند تا تخم هست؟ ها؟ چقدر؟ صد تا؟ صد ها. حالا صد تا، صد تا تخم هندونه است. خب صد تا چند تا؟ پنج تا. پنج تا صد تا، پونصد تا. یه دونهش میشه چند تا؟ پونصد تا. پونصد تاش میکنه چند تا؟ یک خرمن دیگه. یه دونه بشه پونصد تا، پونصد تاش میکنه چقدر؟ یک خرمن. درون حبه یک خرمن آمد. یه تخم خربوزه رو نگاه کنید، یک کارخونه است. این تخم خربوزه یک کارخونه است که وقتی اینو میکاری الله از این چه میفهمه آخه؟ حیرت نیست آخه؟ این تخم خربوزه که میشکن تق تق میندازی دور، به قول آقا جان میفرمود کجای این عالمه که عجبن در عجب نباشه؟ آقا کجا رو نگاه بگین اینجا عجیب نیست؟ مثلا این علف که اینجا سبز شده عجیب نیست. برو تو بحرش ببین چه عجایبی میبینی درون این. کجای این عالم عجیب نیست؟ سبحان الله، سبحان. حق عیان است ولی طایفه بی بصرن. این همه آیت، آخه آیت چجوری میشه باشه؟ خدا دیگه خودشو چجوری به ما نشون بده؟ ها؟ چجوری خودشو به ما نشون بده؟ یه جوری نشون بده که نشون نداده باشه. درون حبه‌ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. حالا جهانی در دل یک ارزن آمد. چجور یه جهان در دل ارزن میشه؟ حالا اینو به صورت ظاهریش میخواییم بگیم. مگه ارزن چند تا مولکول داره؟ هر مولکولی چند تا اتم داره؟ هر اتم چقدر ذرات اتمی داره؟ ها؟ و هر ذره اتمی که دور خودش نوترون و پروتون در حال گردشن، که بارها گفتیم فاصله اون هسته مرکزی تا اون ذرات از اینجا تا خورشیده، که اینا دارن به گرد این هسته مرکزی میگردن. تازه الان تحقیقات جدید نشون داده که خود اون هسته مرکزی هم ذرات فشرده اید و روی هم انباشته شده است. اونا چه خبره؟ اینا هر کدوم یه عالم هن، یه منظومه شمسی هن برای خودشون. هزار تو هزاران هزار جمع میشن از اینا دور هم میشن چی؟ یه دونه خردل میشن، یه دونه کنجد. رب العالمین وقتی میگیم اینا در تحت ربوبیت حق هن، ولی چجور به اون نظم اون ذره اتمی داره دور مرکز خودش میچرخه، برای او داره تسبیح میکنه خداوند رو. حالا چند تلیلیارد به توان چند تلیلیارد از این موجودات هر کدام به زبان خودشون دارن تسبیح میکنن رب العالمینو، و این تازه صورت ظاهرشه، این تازه بعد مادیش رو ما داریم میگیم. و الا مگه بحث نکردیم که این عالم تجلی حقه؟ حق تجزیه نمیشه، حق در هر ذره‌ای به تمامه تجلی میکنه. این یکی از مطالب توحیدیه که حق به تمامه در کوچکترین ذره متجلیه، منتها اون ذره قابلیت نداره که حق رو جلوه بده، بروز بده. و الا یه شعری داره جناب ابن عربی، میگه و کیف اعرف شیئاً و انتمو فیه، میگه چگونه من میتونم اشیا رو بشناسم در حالی که تو در اون شی هستی، او جلوه توست. اگه بخوام او رو بشناسم باید تو رو بشناسم. و کیف اعرف شیئاً و انتمو فیه، مگه امیرالمومنین نفرمود در مورد توحید داخلون فل اشیا، خداوند داخل در اشیاست، لا که دخول شیء فی شیء، منتها نه اینجوری که چیزی داخل در چیزی باشه. و خارجون عن الاشیا، خدا خارج از اشیاست، لا که خروج شیء عن شیء، نه مثل چیزی که خارج از چیزی باشه. اگه چیزی رو بخوای بشناسی باید هو رو بشناسی. جهانی در دل یک ارزن آمد، یه ارزن رو هم نمیتونیم بشناسیم. خب حالا که وقت به پایان رسید، السلام علیکم. Thank you.